أجمعين. مرحوم نائینی در جواب از اشکال تعدد عقاب فرمودند که ما ملتزم به تعدد عقاب در فرض ترک اهم و مهم معن میشیم. به اون اشکال مرحوم آخوند در کفایه که اشکال کرده بودند وقتی مکلف قدرت بر اتیان هر دو فعل را نداشته باشه، عقاب بر هر دو فعل، بر ترک فعل و تعدد عقاب مستاق عقاب علی ما لا یقدر علیه المکلف هست. این اشکال را جواب می دهیم به یک نقض و دو تا حل. نقض مرحوم نائینی به واجبات کفاییه بود که در واجبات کفاییه امتثال واحد ممکن هست، ولی اگر جمیع المکلفین ترک بکنند عقاب متعدد میشه به تعداد مکلفین. این نقض بود که مرحوم نائینی خواستن از این نقض استفاده بکنن که پس معلوم می شود که برای تعدد عقاب متوقف نیست بر این که بیش از یک امتثال ممکن باشه. فعلا اگه تعدد عقاب متوقف بر این باشه، در واجبات کفاییه نباید عقاب متعدد بشود، و حال این که عقاب در اینجا متعدد است. این نقض بود. بعد دو تا هم جواب حلی داشتند. حالا مرحوم آقای صدر اشکال کردن هم به جواب نقضی مرحوم نائینی و هم به جواب حلی. البته اونچه که در بحوث مطرح شده فقط جواب حلی دوم مطرح شده و اشکال به جواب حلی دوم است، ولی در مباحث البته هر دوتا جواب، هم جواب حلی اول هم جواب حلی دوم، اشکال را فرمودن به هر دو اشکال می کنیم، یعنی احتیاج به اصلاح داره. اشکال در جواب حلی مرحوم بله مرحوم نائینی اشکالش به اینه که لابد من تمحیص و اصلاح، باید تصحیح بشه جواب، ولا اینطور نیست که کلن جواب غیر صحیح باشه. اما نسبت به جواب نقضی اشکال کرده بودن مرحوم های صدر به این که بین مقام و واجبات کفاییه فرقه. در واجبات کفاییه قدرت متعدد هست، به خاطر تعدد قدرت عقاب هم متعدد میشه، ولی در واجب در محل کلام که خطاب این ترتبیین هست قدرت واحد وجود داره، و وقتی قدرت واحد وجود داشت مخالفت با تکلیف نمیتواند موجب تعدد عقاب بشه. جواب اشکال به جواب نقضی این بود. همونطور که در جلسه قبل بیان شد، این اشکال نقضی مرحوم آقای صدر به مرحوم این اشکال به جواب نقضی مرحوم نائینی اشکال مرحوم آقای صدر به جواب نقضی مرحوم نائینی وارد نیست. چطور؟ توضیحش در جلسه قبل گفته شده، ولی حالا تکرار می شود برای اینکه کامل نبود اون چیزی در جلسه قبل گفته شده. وجه عدم ورود اشکال اینه که مراد مرحوم نائینی در این نقض اینه که همونطور که قبلا توضیح داده شد فرمایشات مرحوم نائینی، مراد مرحوم نائینی در این نقض اینه که صرف این که ایجاد یک فعل و امتثال واحد بیشتر از ایجاد یک فعل بیشتر از امتثال واحد ممکن نیست، این مانع از تعدد عقاب نمی شود، چون اگر عدم امکان بیش از یک امتثال مانع از تعدد عقاب بشود، باید در واجبات کفاییه هم عقاب متعدد نشود، چون اونجا هم لا یمکن الا امتثال واحد. و حال آنکه بلا اشکال در واجبات کفاییه عقاب متعدد می شود به تعدد مکلفین که مخالفت کردن، به هیچ کنوم نرفت تکلیف را امتثال بکنه. از این که در واجبات کفاییه همه عقاب می شود، معلوم می شود که تعدد عقاب متوقف بر تعدد امتثال ممکن نیست، بلکه در مورد وحدت امتثال ممکن هم تعدد عقاب معنا داره. تعدد عقاب و وحدت عقاب دائم مدار وحدت امکان امتثال نیست. تعدد عقاب و وحدت عقاب دائم مدار اینه که مکلف قدرت بر رعایت تکلیف را دارد، قدرت متعدد وجود داره بر رعایت تکلیف. دو تا قدرت هست، بیش از یعنی یک قدرت هست، یا اینکه نه، قدرت واحد است. این بله، دائم مدار وحدت قدرت و تعدد قدرت هست. با توجه به اینکه دائم مدار وحدت قدرت و تعدد قدرت هست، در واجبات کفاییه چون قدرت ها متعدد هستند، پس عقاب هم متعدد میشه. در محل کلام هم قدرت های متعدد وجود داره، لذا مخالفت با تکلیف موجب عقوبت های متعدد می شود. نه، مقصود مرحوم نائینی در این نقض اینه که وحدت عقاب و تعدد عقاب دائم مدار وحدت امتثال ممکن نیست، بلکه دائم مدار قدرته. و الا اگه دائم مدار وحدت قدرت بود، وحدت امتثال بود، در واجبات کفایی هم باید همینطور باشه. خب این بله، این که مراد مرحوم نائینی اینه، بله، از کلمات مرحوم نائینی پیدا هست، قبلا هم توضیح داده شد. اما این که چطور این نقض را مرحوم نائینی کردن، که نقض کردن مقام را به واجبات کفاییه که در اونجا تعدد عقاب چون تعدد قدرت چون هست، پس عقاب متعدد میشه ولو امتثال ممکن واحد باشد، در مقام هم همینه، چطور در مقام تعدد قدرت وجود داره، تعدد قدرت وجود داره؟ توضیحش در جواب حلی مرحوم نائینی آمده است. توضیح این که در مقام هم قدرت متعدد وجود دارد مثل واجبات کفاییه، توضیحش در جواب حلی آمده است. توضیحش همین، بله، همین بود که مرحوم نائینی فرمودن عبرت و منات در استحقاق عقوبت بر هر تکلیفی، ملاک آن هست که متعلق اون تکلیف را با قطع نظر از اجتماعش با خطاب آخر، با تکلیف آخر در نظر بگیریم. اگر این متعلق فی نفسه مقدور بود، عقاب صحیح میشه بر او. اگر فی نفسه مقدور بود، مکلف علی رغم قدرتش اون را انجام نداد، عقاب بر اون صحیح میشه. ملاک استحقاق عقوبت ملاحظه هر متعلقی فی حد نفسه و مقدور بودن اون متعلق فی نفسه هست، با قطع نظر از رعایت تکلیف آخر. خب وقتی ملاک در استحقاق عقوبت در هر تکلیفی ملاحظه متعلق فی حد نفسه هست، همانطور که از جهت مکلف به تکلیف هم اگر عقاب بخواهد مورد داشته باشد، هر مکلفی را باید فی حد نفسهی با قطع نظر از اجتماعش با مکلفین دیگر در نظر بگیریم، ببینیم قدرت داره بر فعل یا قدرت بر امتثال نداره، قدرت بر متعلق نداره. اگر فی نفسهی قدرت داشت، هر مکلفی قدرت داشت، اون مکلف استحقاق عقوبت داره. خب ملاک در ترتب عقاب و استحقاق عقوبت اینه که هر متعلقی را فی نفسهی در نظر بگیری و مقدوریت کل متعلق فی نفسه، قادر بودن کل مکلف هم فی نفسه در نظر گرفته بشه. خب با توجه به این نکته که ملاک ملاحظه کل متعلق فی نفسه، کل مکلف فی نفسهی هست، ما اگر مقام را که خطابین ترتبیین هست با واجبات کفاییه مقایسه بکنیم، میبینیم که در هر دو مورد تعدد قدرت وجود داره. در واجبات کفاییه کل مکلفین نسبت به متعلق واحد، امتثال واحد، قدرت بر ایجاد را دارد. همه هر کدوم از اینا میتوانند میت را دفن میکنند. بله، هر کدوم از اینا فی حد نفسی قدرت داره، تعدد قدرت چون وجود دارد، این تعدد قدرت باعث می شود که اگر مخالفت کردن همه، بله، به تعداد قادرین عقاب مترتب بشود، استحقاق عقوبت پیدا بکنه. در محل بحث هم تعدد قدرت چون وجود داره، تعدد عقاب هم اینجا درست میشه. چطور تعدد قدرت وجود داره؟ به خاطر اینکه هر متعلق را فی حد نفسی، هر یک از دو متعلق اهم، فعل اهم الف و فعل اهم الف باشه با مثلا مهم باشه، هر یک از مهم و اهم را که ما در نظر بگیریم، مکلف قدرت بر اتیان و امتثال در اون را دارد. با توجه به اینکه قدرت بر امتثال اون را دارد، اگر با وجود قدرت بر اتیان متعلق کل من التکلیفین مکلف علی رغم قدرت مخالفت بکنه هر دو تکلیف را، نه اهم را اتیان بکند نه مهم را اتیان بکنه، و معلومه که استحقاق دو تا عقاب داره، تعدد عقاب مبرر داره. هم در مقام هم در واجبات کفاییه تعدد عقاب مبرر داره، چون برای ترتب عقاب ما باید مقدور بودن کل متعلق را فی نفسه و قادر بودن کل مکلف را فی نفسهی در نظر بگیریم. با توجه به این نکته، چون هم در مقام هم در واجبات کفاییه تعدد قدرت وجود داره، روی این حساب تعدد عقاب در هر دو مبرر داره و صحیح هست، قوی نیست. بله، فرق بین این که وجه تعدد قدرت در مقام با وجه تعدد قدرت در واجبات کفاییه، وجه تعدد فرق داره. اینکه در واجبات کفاییه تعدد قدرت وجود داره، اونجا دلیلش همون است که مرحوم سر فرموده که اونجا چون قدرت عرض هست، احتیاج به محل داره، محل او مکلفین هستن دیگه. خب اینکه به جامعه که نمیتواند قائم باشد، قائم به شخص مکلف است، اشخاص مکلف هم چون متعدد هستند، قدرت های متعدد پیدا میشه. دلیل تعدد قدرت در واجبات کفایه اینه. دلیل تعدد قدرت در محل بحث اینه که متعلق ها دو تا هستند، هر متعلقی فی حد نفسی باید در نظر بگیره، در نظر گرفته بشه. با توجه به اینکه هر متعلق فی نفسی در نظر گرفته بشه، مکلف قدرت بر او داره، پس اینجا دو تا قدرت وجود داره. چطور دو تا قدرت وجود داره؟ به خاطر اینکه قدرت از هم و همونطور که عرض هست و معروض میخواهد، از صفات ذات اضافه هست، متعلق میخواهد. با تعدد متعلق قدرت متعدد میشه دیگه. متعلق واحد، قدرت واحد را اختزا میکنه، ولی وقتی متعلق متعدد شد، هر متعلق را فی حد نفسی در نظر گرفتیم، قدرت هم متعدد میشه. دلیل تعدد قدرت در مقام با دلیل تعدد قدرت در واجبات کفایه فرق داره، ولی اینطور نیست که در یکی تعدد قدرت باشه در دیگری تعدد قدرت نباشه، و این اختلاف دلیل که موجب فرق بین مقامه نمی شود. روی نصاب نقض مرحوم نائینی به واجبات کفایه نقض واردی هست، نقض بله، اشکال به این نقض نمی شود، که این اشکال در کلام مرحوم های سر اومده که فرموده در واجبات کفایه تعدد قدرت هست، چون قدرت عرض هست، معروض می خواد، معروض شخصی باید باشه، معروض هم متعدده، ولی در مقام تعدد قدرت نیست. جواب اینه که نه، مرحوم نائینی فرموده اصلا این نقض را برای همین فرموده که دیگه در جواب حلی توضیح دادن که بله، استحقاق عقوبت دائم مدار مقدور تعدد قدرت هست، و هم در مقام هم در واجبات کفایه تعدد قدرت، بله تعدد قدرت وجود داره، روی حساب استحقاق عقوبت هم متعدد میشه، عقابی که در بین مترتب میشه استحقاق دوتا عقاب را مکلف داره. اما اینکه بله به این ترتیب معلومش که نقض وارد نیست. وجه این که ما میمونه این که چرا مرحوم نائینی فرمودن در مقام هم تعدد قدرت وجود داره، دلیلش را خودشون اینجور توضیح دادن، برای اینکه ما برای ترتب عقاب باید هر متعلق را فی حد نفسیهی در نظر بگیریم با قطع نظر از اجتماعش نسبت به دیگری. این به عنوان دلیله، دلیل تعدد قدرت این نقش داره در اینکه تعدد قدرت در بین واحد باشه یا قدرت در بین متعدد باشه. چرا ما باید هر متعلقی را در ترتب عقاب، در استحقاق عقاب، هر متعلقی را در بله فی حد نفسی با قطع نظر از اجتماع در نظر بگیریم؟ مرحوم نائینی در این قسمت تو بله فرمودن که ما باید هر متعلقی را فی نفسی در نظر بگیریم، همانطور که در ناحیه مکلف هر مکلفی را فی نفسی باید در نظر بگیریم. چرا اجتماع ملاحظه نمی شود؟ لا عبرت به اجتماع متعلق، با خطاب آخر، لا عبرت به اجتماع این مکلف به مکلف آخر چرا نباید در نظر بگیریم؟ این قسمت هم توضیحش همون مطلبی بود که در جلسه قبل بیان شد، که مرحوم نائینی مثل کثیر از موارد، در کثیر از موارد مطالبشون را برمیگردونه به قضایایی که قیاساتها معها، این که هر متعلق فی حد نفسی باید در نظر گرفته بشه به خاطر اینکه قوام هر تکلیفی به متعلق خاص و مکلف خاصه، قوام هر تکلیفی به متعلق خاص و مکلف خاصه. با توجه به اینکه قوام هر تکلیفی به این هست و تکلیف یک نسبتی هست، یک رابطه هست بین مکلف و متعلق تکلیف، با توجه به نسبت خاصی بین این هست، در ترتب عقاب و در استحقاق عقوبت ما باید همین مقومات تکلیف را در نظر بگیریم، نه اینکه چیزی که اجنبی از تکلیف هست اونها را بیاریم در دایره محاسبه و ملاحظه قرار بدیم. وجه نداره که اونها را در دایره ملاحظه قرار بدیم. دلیلش همین توضیح است که این مطلب از مطالبی است که قضایایی است که قیاساتها معها، چون هر متعلق فی نفسیهی با قطع نظر از اجتماع قید تکلیف هست، طرف اضافه تکلیف هست، طرف اضافه قدرت هست که تکلیف به او، طرف اضافه خود تکلیف هم هست، طرف نسبت خود تکلیف هم هست، مکلف هم همینه. اینا نباید غیر از این بلد ملاحظه بشه در استحقاق عقوبت، چون اون غیر از متعلق فی نفسه، غیر از مکلف فی نفسه، اینها در ثبوت تکلیف نقشی ندارن. تا در استحقاق عقوبت بر مخالفت بخوایم اونها را در میدان محاسبه و ملاحظه قرار بدیم. پس جواب حلی بله نقض مرحوم نائینی وارد هست و جواب حلی هم با این توضیح معلوم شد که جواب صحیح هست. اما جواب حلی دوم، جواب حلی دوم مرحوم نائینی و همونطور که قبلا هم اشاره شد که در اینجا فواید در این قسمت فواید توضیح بیشتری داره، مرحوم نائینی در جواب حلی فرمودن که ما که در بله جواب حلی اول گفتیم که جمع و اجتماع اصلا مدخلیت نداره در ترتب عقاب، در دایره محاسبه قرار نمی گیرد، ولی اگر قرار باشد که جمع و اجتماع دخالت داشته باشه در ترتب عقاب، اونجه که دخالت دارد جمع در اسیان، جمع این دوتا اسیان با هم دیگر هست، نه جمع بین الامتصالین. تا مرحوم آخوند در اشکال در کفایه، اشکال سوم کفایه، بفرماید که جمع در امتصال مقدور مکلف نیست، وقتی مقدور نبود عقاب بر ترک الجمع می شود عقاب علی ما لا یقدر علیه المکلف. جمع بین امتصالین دخالت نداره، اونچه که دخالت دارد در ترتب عقاب جمع بین الاسیانین هست، در تعدد عقاب جمع بین اسیانین دخالت دارد. چطور؟ دلیلش در خود کلام مرحوم نائینی آمده است، به خاطر اینکه فرمودن چون عقاب بر اسیان مترتب هست نه بر امتثال، مکلف به خاطر اسیان عقاب می شود. و وقتی به خاطر اسیان عقاب بشود باید ببینیم اینجا دو تا اسیان هست یا یک اسیان هست. عقاب بر مخالفت تکلیف هست، اسیان وقتی متعدد شد تعدد عقاب بله موجود، اما برای اینکه دو تا عقاب بشه بر اسیان باید دو تا اسیان مقدور مکلف باشه، باید مکلف قدرت بر دو اسیان را داشته باشه، این شرطشه. اگر قدرت بر دو اسیان داشته باشد تعدد عقاب توجیه میشه. با توجه به خصوصیات اهم و مهم میبینیم که مکلف قدرت بر جمع بین الاسیانین را دارد، قدرت بر جمع بین دو تا اسیان را دارد، چون میتواند اهم را ترک بکنه، اهم را انجام نده، این قدرت بر اسیان اهم. بعد ترک اهم هم میتواند فعل ثالث را انجام بدهد که مهم هم ترک بشه، اسیان بشود مهم، میتواند مهم را انجام بدهد که اسیان مهم تحقق پیدا نکنه. پس قدرت بر دو تا اسیان داره دیگه، اسیان های متعدد وقتی وجود داشته باشه و این دوتا اسیان هم هر دو مقدور مکلف باشه، مکلف بتونه رهایی پیدا بکنه از هر دو و بتواند هر دو رو انجام بدهد، همین موجب تعدد عقاب میشه. عقاب اگر اهم تنها را ترک بکنه مهم را انجام بدهد عقاب میشود بر ترک اهم، ولی اگر مهم را هم ترک بکنه ذمیمه بکنه ترک مهم را به ترک اهم ذمیمه بکنه جمع بکنه دوتا عقاب میشه، چون دوتا اسیان مقدور از مکلف صادر شده. این جواب حلی دوم مرحوم نائینی اینه. مرحوم آیسر در اشکار به این جواب حلی دوم به حسب اونی که در بحوث هست و به حسب اونی که در مباحث هست فرموده اشکال به هر دو جواب میشه، هم جواب حلی اول هم جواب حلی دوم. فرمودن ما باید این جواب را تمحیص بکنیم، تصفیه بکنیم، یعنی اصلاح بکنیم این جواب را، و الا این جواب به همون بر اساس همون تعابیری که در تغییرات مرحوم نائینی هست قابل التزام نیست، جواب صحیحی نیست. جواب صحیح چیزی دیگه ای هست، جواب صحیح چیه؟ فرمودن جواب صحیح اینه که ملاک در صحت عقاب این هست که مکلف تخلص، برای مکلف تخلص از مخالفت و معصیت مقدور باشه، ممکن باشه. اونی که ملاک عقاب هست اینه که مکلف بتواند معصیت را ترک بکنه، اجتناب بکنه، احتراز بکنه از معصیت، این ملاک صحت عقابه. اما اینکه فعل مقدور مکلف باشد، امتثال تکلیف مقدور مکلف باشد، این ربطی به صحت عقاب و نداره. این شرط معقولیت تکلیفه، شرط عدم لغویت تکلیف هست، نه شرط صحت عقاب. شرط صحت عقاب اینه که مکلف بتواند تخلص پیدا کنه از معصیت، فرار از معصیت و اجتناب از معصیت برای مکلف ممکن باشه. در با توجه به این نکته به خطابین ترتبیین که نگاه بکنیم، در مقام تخلص از مخالفت هر دو تکلیف، مخالفت تکلیفین ترتبیین و تخلص از معصیتین، از عصیانین، مقدور مکلف هست. و وقتی تخلص از عصیانین مقدور بود، عقاب متعدد میشه، ولو امتثال هر دو خطاب مقدور نباشه، ولی او در صحت عقاب نقشی نداره. اما چطور تخلص از معصیتین در مقام ممکن است ولو امتثال ممکن نیست، تخلص ممکنه؟ در بحوث توضیح داده نشده، ولی در تغییرات عبدالساطح توضیح داده شده، در مباحث هم که توضیح آمده است به صورت واضح بیان شده. توضیح اینکه چطور امکان تخلص داره، مرحوم های سعد فرمودن به خاطر اینکه مکلف در اینجا میتواند اهم را انجام بده یا نه. اگر اهم را انجام بدهد از هر دوتا معصیت احتراز کرده. تفرمودن به حسب توضیحی که در مباحث هست، تخلص اونی که ملاک هست تخلص از معصیت هست ولو به اعدام موضوع. اگر ملاک را تخلص از معصیت ولو به اعدام موضوع بگیریم، اینجا مکلف هم از معصیت الاهم میتواند نجات پیدا بکند به این که اهم را انجام بده، و از معصیت المهم هم میتواند تخلص پیدا بکنه به همین اتیان الاهم دیگه، چون اگه اتیان اهم بکنه موضوع مهم فعلی نمیشه دیگه. همین که جلوی فعلیت مهم را بگیره، این راه هست برای تخلص از معصیت. این خب وقتی مکلف تخلص از کلل عصیانین را قادر باشه و تخلص از کلل عصیانین مقدور مکلف باشه، در این حال رعایت نکرده، اومده هر دو را ترک کرده است، این استحقاق دو تا عقاب را داره. ملاک در استحقاق تعدد صحت عقاب امکان تخلص از معصیت است، و در اینجا امکان از تخلص از هر دو وجود داره. فرمودن صحیح در توجیه تعدد عقاب اینه که ما اینجور پیش بریم که ملاک صحت عقاب امکان تخلص از عصیانه. اما اونی را که مرحوم نائینی فرمودن در تغییرات مرحوم نائینی هست که ملاک اینه که خود عصیان مقدور مکلف باشه، عصیان هر تکلیف مقدور مکلف باشه، که در بحوث به این قسمت اشاره شده. در مباحث فرموده حالا چه این چه اون قسمت اول که ملاک اینه که خود متعلق تکلیف مقدور باشد فی حد نفسی، این رو اگه ما بخواهیم ملاک قرار بدیم، یک اشکالی به این وارد میشه که قابل جواب نیست، یه لازمه باطلی بر این مترتب میشه. لازمه باطل اینه که در جایی که مولا از باب غفلت به نحو قضیه خارجیه امر به ضدین بکنه، به نحو قضیه خارجیه امر بکنه هم الف رو انجام بده هم با رو انجام بده، و حال این که اینا با هم دیگه تضاد در مقام اتیان در خارج دارن. خب اینجا در این مورد مکلف نسبت به اسیان کل منهما قدرت داره، نسبت به اسیان کل منهما قدرت داره و در اسیان نسبت به کل منهما قدرت داره، در حالی و اگر مکلف اینجا ترک بکنه، نه الف را انجام بده نه اون فعل با را انجام بده، اینجا باید استحقاق دو تا معصیت رو داشته باشه. و حال این که در اینجا در این موارد نمیشه ملتزم شد که دو تا عقاب را داره، مستحق دو تا عقاب نیست. این که در اینجا مستحق دو تا عقاب نیست، معلوم میشه که اون معیاری که مرحوم نائینی برای ترتب عقاب بیان فرموده، اون معیار صحیح نیست. اما بر اساس اونی رو که ما ارائه کردیم به عنوان معیار صحت عقاب و توجیه تعدد عقاب، بر اساس اون معیار اینجا امکان تخلص از معصیتین چون وجود ندارد، چون امکان یه عقاب بیشتر نمیشه، بر اساس ملاک ما یه عقاب بیشتر نمیشه، چون تخلص از معصیتین در اینجا برای مکلف ممکن نیست، هر دو به نحو مطلق جعل شدن دیگه. اینجا نمیتواند مکلف هر کاری بکنه که هر دو ترک بشه، ببخشید اسیان هر دو ترک بشه و اجتناب بکنه از اسیان هر دو تکلیف، از کلل اسیان امکان تخلص نیست. از این نظر معلوم میشه که ملاک در صحت عقوبت امکان تخلص از معصیته، نه مقدور بودن معصیت یا مقدور بودن متعلق تکلیف فی حد نفسه. پس جواب مرحوم نائینی به حسب عباراتی که آمده است در تقریراتش تمام نیست. در بحوث در مباحث تعبیر اینه که شاید مقصود مرحوم نائینی هم همین باشد و این قصارت تعبیر، ولو تعبیر عبارات قاصر از بیان مطلب، ولی احتمال این است که مقصود مرحوم نائینی این باشه. علایال ملاک اینه، نه اونی را که مرحوم نائینی به حسب تقریراتشون فرمودن. اینم مناقشه در جواب حلی دوم یا حلی اول و دوم معن، به حسب اونی که در مباحث هست. خب با توجه به همین توضیحی که داده شده که برای اینکه تعین پیدا کنه جواب ایشون، ملاک ایشون در مقابل جواب مرحوم نائینی، از همین نقض استفاده کردن. اشکال اینه که این نقض، اون موردی که شما نقض کردید، این خارج از محل بحثه، چون محل بحث در جاییست که دو تکلیف فی حد نفسی حقیقتاً ثابت باشد، حقیقتاً در مورد ثابت باشد، و این در از جهت مقام ثبوت و مقام جعل مشکل نداشته باشه، به خاطر قدرت مکلف و عجز مکلف، ناتوانی مکلف، هر دو قابل جمع نیستن. محل کلام اینه که دو تا تکلیف حقیقی در این مورد وجود داشته باشه و این در اون چه در احکام شرعیه که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده اند، در اون موارد دو تا تکلیف در موارد تزاهم فعلی هست، و در موارد در احکام شرعیه که به مفاد قضیه حقیقی جعل شده اند دیگه، این موردی که به عنوان نقض اومده که مکلف مولا غفلتاً از عجز مکلف، این مطالب اونجا نیست، اونجا از باب قضیه خارجیه نیست. از باب قضیه خارجی هم باشد، مولای حاکم و آمر غافل از این جهات نیست. اون حساب این نقضی که شما کردید، این نقض در اونچه که مورد بحث در مقام هست ارتباطی با اون نداره، خارج از مورد بحث هست. فی حد نفسیهی، پس این که شما از این را بخواهید بین جواب خودتون را، ملاک ارائه شده خودتون را در مقابل ملاک ارائه شده مرحوم نائینی تعیین بکنید، این وجه نداره، چون اصلا نقض مورد نداره، چون این نقض ما نداریم در احکام شرعیه. ولی فی حد نفسی هم بخوایم حساب بکنیم، اون چه که مرحوم نائینی فرمودن، بله دلیلش تو همونیست که قبلا گفته شده دیگه، در کلام مرحوم نائینی آمده بود دیگه، و با توجیهی که نسبت به فرمایشات مرحوم نائینی داده شده معلوم میشه که معلوم شده که ملاک همون بله ملاک اینه که ما هر بله تکلیف را فی حد نفسی در نظر بگیریم. به لحاظ مقام جواب دوم مرحوم نائینی بخوایم حساب بکنیم، چون عقاب بر معصیت هست، معصیت باید مقدور مکلف باشه. اگر معصیت مقدوره، عصیان مقدور واحد باشد، عقاب واحد را اقتضا میکنه، چون عقاب بر معصیت دیگه. اگر معصیت مقدوره متعدد باشه، اقتضای تعدد عقوبت را داره، چون عقاب بر معصیت هست، بر معصیت هست، ما باید بله قدرت مقدور بودن اسیانها را در نظر بگیریم، نه مقدور بودن اسیانها، چون عقاب بر معصیته. اما اینکه امکان خود معصیت، مقدور بودن معصیت ملاک نباشد، شیء آخری بخواد ملاک باشه، اون وجه نداره. این تخلص از معصیت، تخلص از معصیت با اعدام موضوع، این در حقیقت خروج از محل بحثه، چون هر تکلیفی بله اتیان اون تکلیف، امتثال اون تکلیف و عصیان او باید فی حد نفسی مقدور باشد در فرض فعلیت اون تکلیف. اینکه صرف اینکه تخلص از عصیان بله ممکن باشه برای مکلف، تخلص از عصیان ممکن باشه برای مکلف به اعدام موضوع، این مصحح تکلیف اصلا نیست. تکلیف با این وجود صحیح نمیشه. تکلیفی که معصیت او مقدور مکلف، امتثال او و معصیت او مقدور مکلف نباشد، فقط بله مقدور مکلف نباشد، فقط تخلص از معصیت امکان داشته باشه به اعدام موضوع، این تکلیف اصلا مصحح جعل نداره. تکلیفی مصحح جعل داره، مبرر داره، که در فرض فعلیتش معصیت او ممکن باشه و به خاطر امکان معصیت، مقدور بودن معصیت که مقدوریت امتثال، بله استحقاق عقوبت را به دنبال داشته باشه. این که برای در ترتب معصیه، در ترتب عقاب شما امکان تخلص را ملاک قرار دادید، ولو خود معصیت بله نقش نداشته باشه، این وجهی نداره، چون امکان تخلص کافی برای صحت تکلیف نیست. برای صحت تکلیف اگر مقدور بودن معصیت لازم باشه، بله همون کافی هست برای اینکه عقاب را توجیه بکنه، نه اینکه ما به جای اونچه که خصوصیت ذاتی در مورد تکلیف هست بریم سراغ امری که خارج از دایره تکلیف هست. روی حساب این جواب مرحوم نائینی، هر دو جوابش جواب صحیح و جواب تامی است. عمده همون جواب اول است که هر متعلقی فی نفسی باقت نظر اجتماع مقدور است، ایجاد او مقدور است، ترک او چون مقدوریت داشت، هم اتیان مقدوره، هم اتیان مقدوره، دون حساب تعدد عقاب توجیه میشه. در این قسمت تعدد عقاب در واجب در خطابین ترتبیین مشکلی که باقی میمونه اینه که بله در جایی را که تکلیف خطابین به نحو اهم و مهم باشد، احدهما اهم از دیگری باشد، اینجا تعدد عقاب گفتن قابل التزام هست. ولی اگر خطابین ترتبیین در مورد تکلیفین متساویین باشد که موجب که ترتب از قبیل اشتراط کل تکلیف به عدم اشتغال به تکلیف آخر هست، هر دو در عرض هم هستند. مثال معروف چند نفر در حال غرق شدن هستند، مکلف یکی از اینا رو بیشتر نمیتواند بله نجات بدهد. خب اینجا انقاض بنابر ترتب انقاض کل وجوب انقاض کل من من از این غرقا از این افرادی که در حال غرق شدن هستند کل اینها بله مشروط هست به ترک انقاض غریق آخر بقیه کسانی که در حال غرق شدن هستند. در این موارد در موارد تکالیف متساویه اینجا اون چه که به عنوان محذور گفته شده اینه که نمیتوان ملتزم به تعدد عقاب بشیم از نظر بله این استبعاد داره تعدد عقاب. مثلا اگر 100 نفر در حال غرق شدن هستند مکلف یکی از اینا رو میتواند نجات بدهد، اینجا در جایی که یکی از این 100 تا رو میتواند نجات بدهد اگر مخالفت بکنه 100 تا عقاب بشود، ولی در جایی که یک شخص در حال غرق شدن هست تعیناً این اگر یکی این غریق را نجات ندهد یه عقاب بیشتر نمیشه، این قابل التزام نیست. این مورد را چجور توجیه بکنیم؟ نقل شده از بعض الاعلام که فرمودن در این موارد اصلا اینجا تکلیف به نحو تعینی در افراد نیست، به نحو قضیه مشروطه. اینجا ممکنه گفته بشه از اینجا این تکلیف در بین تکلیف واحدی هست به نحو تخییری، احد این افراد غریق را باید شخص انجام بده. خب اگه اینطور شد مثل بقیه واجبات تخییریه میشه دیگه. در بقیه واجبات تخییریه اگر مکلف انجام ندهد همه را که نمیتونه جمع بکنه، یکی از اینا را یا همه را بتواند جمع بکنند ولی انجام اگه نده یه عقاب بیشتر نمیشه. در این موارد ملتزم بشویم به این که این واجب از قبیل واجب تخییری هست و یک عقاب بیشتر نمیشه، ولی در تکلیف اهم و مهم نه، اونجا ملتزم به تعدد عقاب میشویم به همون نحوی که در کلام مرحوم ناینی آمده است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.